به ساعت 10 رسیدیم. دوستان رادیو گفتگو، زینت عبادت تقدیم به شما.
زینت عبادت. ویژه شهادت حضرت سجاد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو. ایام شهادت امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. با ویژه برنامه شهادت امام سجاد تحت عنوان زینت عبادت خدمت شما هستیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین هادی اتابکی هستیم. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، همراهان عزیز برنامه و همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند، عرض ادب و سلام دارم. ایام شهادت ما هم تسلیت و تعزیه عرض میکنم. ان شاء الله همونطوری که امام سجاد علیه السلام زینت عبادت کنندگان بودن، ما هم عامل به عبادت باشیم که امام سجاد همراه ما برتری و زینتی باشند
انشاءالله. عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشند، ما بحث امام سجاد علیه السلام، نقش ایشون در واقعه کربلا و پس از اون رو انشاءالله ادامه خواهیم داد در محضر جناب استاد اتابکی انشاءالله. خب جناب استاد اتابکی، راز ماندگاری واقعه کربلا و اهداف قیام عاشورا به دست دو بزرگوار که مصداق بارز اون بودن، امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها، در واقع ولی و امام پس از امام حسین علیه السلام امام سجاد بودن، ولی اون که جوانتر بودن و حضرت زینب سلام الله علیها به خاطر اون که کاروان اسرا عمدتاً از بانوان و خانم ها بودن، بروز بیشتری داشته به ظاهر، ولی حضرت زینب سلام الله علیها در واقع اذن می گرفتن و خودشون رو بله هماهنگی کامل فرمایشاتشون رو و حرکتاشون رو تنظیم می فرمودن.
من یکی دوتا نکته عرض بکنم. ببینید، امام سجاد علیه السلام امام بودند، امام وظیفه‌شون هدایته، امام وظیفه‌شون زعامته، امامی بودند که ولی بر حق پروردگار بودند. مهمترین شرط ولایت اینه که از این ولایت و امامت، از این مقام استفاده کنن برای حفظ دین. لذا امام سجاد علیه السلام اولویت اولشون حفظ دینه، اونم دین ناب، اونم دینی که به رسالت رسول خاتم ابلاغ شده و دینی که پای این دین خون بزرگانی چون حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر مومنان علی علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام و در انتها امام حسین علیه السلام ریخته شده. لذا این دین دین مهمی، این دین دین بزرگیه، این دین بهای سنگینی براش پرداخته شده، باید امام سجاد تو اولویت اول این دین رو حفظ کن. این دین دینیه که به خاطر بقای این دین و به خاطر احیای مجدد این دین یک صبح تا ظهر نزدیک به 18 گل فاطمه رو سر بریدند. خیلی بزرگه. این دین دینیه که زینب کبری سلام الله علیها برای حفظ اون به سخت ترین جلوه های اسارت تن دادن. زینب کبری سلام الله علیها غلوف نیست اگر بگیم سایه ایشون رو آفتاب حسرت داشت ببینه، روز حسرت داشت ببینه. این بزرگوار این گونه عمل کردن، این گونه سختی ها رو تحمل کرد. لذا وظیفه اول امام حفظ دینه. امام همه تلاششون بحث حفظ دین بود. حتی به امر پروردگار اگر در کربلا ایشون بیمار بودن به خاطر حفظ دین بود. به خاطر این بود که امیر مومنین تو حکمت نهج البلاغه یه تعبیری دارن به کمیل ابن زیاد، میفهمین کمیل زمین خالی از حجت حق نمیشه. این حجت هست، حالا یا ظاهره یا غائبه یا به قول معروف شما میبینید یا نمیبینید، اما اصل اینه که زمین خالی از حجت نمیشه. اگر امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، امام سجاد هم به شهادت میرسیدن، خب زمین خالی از حجت الهی میشد. نمیشد. به امر پروردگار ایشون باید زنده میماندن تا دین الهی حفظ بشه، تا دینی که به خون سید الشهدا آبیاری شده این دین اعتبارش رو حفظ بکنه، بقاش رو حفظ بکنه و به اعتلای حقیقیش برسه. لذا امام سجاد علیه السلام برای حفظ دین اومدند منش حفظ و زنده نگه داشتن واقعی کربلا رو مسیر خودشون قرار دادن. در شام در کوفه که وارد شدن، حضرت رسوا کردن کوفیان رو که شما ما رو دعوت کردید، شما آدمای نامرد، شما مردان مرد نما ما رو دعوت کردید،
پیمان شکن،
پیمان شکستید با ما، حلال کردید خون ماها رو و تعابیر این گونه که رسوا کردن اونها رو. خب اونها میشناختن، زینب کبری رو دیده بودن، انقدر به قول معروف وقیح شده بودن که حتی وقتی کاروان اسرا وارد کوفه شدن اونها صدقه آوردن برای اهل تنعیم. همه اینها رو برگردوندن، سید و ساجدین رو با اون وضعیت دلخراش، با اون وضعیت سخت، تو قل و زنجیر پاهای مبارکشون رو از زیر شطور شکم شطور بسته بودن، با اون وضعیت آوردن حضرت رسواشون کرد. در شام حضرت تکیه رفتاریشون، تکیه گفتاریشون به معرفی خودشون و تبار خودشون که من فرزند رسول خدا هستم و شما فرزند رسول خدا رو به این وضعیت گرفتار کردید، شمایی که دایعه اسلام رسول خدا رو داری، فرزندان او رو سر بریدید و حالا جشن و پایکوبی هم را انداخت، که کاملا وضعیت برمیگرده. زینب کبری سلام الله علیها هم تا به النعل به نعل این سیاست حضرت سجاد علیه السلام رو دارن تبعیت میکنن، این سیاست رو دارن عمل میکنن. ببینید به گونه موفق عمل میکنن که در مسجد شام سید الساجدین خطاب به حضرت زینب میفرمایند که الحمدلله رب العالمین، عمه ما شخصیتی است که عاقله بدون فهیمه بدون مفهمه است، معلم مثلا به حال تعبیر
عالمتون غیر معلمه،
عالمه بدون معلمه، فهیمه غیر مفهمه است. این یه همچین تعبیر. بعد الحمدلله که عمه ما عقیله بنی هاشمه، این تعبیر امام سجاد علیه السلام. خب این نشون دهنده اینه که حضرت زینب سلام الله علیها در مسیر سید الساجدین داره حرکت میکنه. خب اینجا امام این گونه دارن عمل میکنن. وارد مدینه که شدن و قضیه متفاوت شد. 30 سال تمام سید الساجدین در کنار عبادت ها و بندگی هایی که داشتن، نقش زنده نگه داشتن واقعی کربلا رو، پویا نگه داشتن واقعی کربلا، آب میدیدن گریه میکردن، غذا میدیدن گریه میکردن، تو بازار رد میشدن بچه رو میدیدن گریه میکردن، پیر مردی رو میدیدن گریه میکردن، برای ازشون سوال میشد آقا جون چه اتفاقی بود، ایشون میشستن تعریف میکردن گریه میکردن. سوال کردن آقا جون سخت‌ترین لحظه کربلا برای شما کجا بود، حضرت فرمودن اون جایی که عمه های بنده رو، خواهران من رو میزدند و من دستام بسته بود. خب اینا بیان واقع است، بیان اتفاقاتی که افتاده. چرا؟ چون ایشون دارن دین رو میخوان زنده نگه دارن و این دین با چی زنده نگه داشته میشه، با چی حفظ میشه؟ با این که ما زنده نگه داریم لب دین، حرکت اصیل دینی به نام قیام سید الشهدا علیه السلام. همه تلاششون در این منظر بود. مثلا منش حضرت سجاد علیه السلام این گونه بود. عبادت هایی هم که حضرت انجام میدادن، مسیر عبادتی رو که داشتن، این مسیری که برای گمراه کردنه حکومت زمان بود، که خب حکومت به شدت این خانواده رو تحت فشار قرار داده، شیعیان رو به شدت تحت فشار قرار داده. خب وقتی سید ساجدی مشغول عبادت بودن، حکومت خب ایشون مشغول عبادتش، نماز و روزش، اما خبر ندارن که حضرت در برای این نماز و روزه بزرگترین پیام ها، بزرگترین تعالیم و بزرگترین راهکارهای زندگی دینی رو در اختیار ما قرار میدن. الحمدلله رب نی حضرت این منش رو انتخاب کردن تا دین رو برای ما حفظ کنن و دین رو به ما برسونن و این مسئولیت ما رو بیشتر میکنه که حالا انشالله
ان شاء الله. خیلی ممنونم جناب استاد عطابکی. شخصیت هر فردی میزان علم، معنویت و اطلاع اون از مطالب دینی یکی از جاهایی که منعکس میشه در رفتار اونه. ما چون فاصله زمانی داریم شاید رفتار رو در نقل‌های تاریخی ببینیم، ولی خیلی کم رنگ، خیلی کم، بیشتر در کلام و ماندگاری سخنان و دعاهایی که از اون شخصیت به ما میرسه، مثل کلام خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه، کلام حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه و غیر اون که شاید 10 برابر نهج البلاغه ما مطلب از حضرت علی داشته باشیم، مناجات هایی که از امام سجاد علیه السلام مونده که یه دونه و یک کلمه از مدعیان معاویه و یزید و دیگر مدعیان که نمیخوام اینجا اسم ببرم وجود نداره، یعنی یک جمله بلیغ علمی بگن مثلا از این 3 نفر باقی مونده، این 2 نفر باقی مونده، اصلا چنین چیزی وجود نداره، مگر مثلا اشعاری که یزید در حالت مستی گفته باشه، شراب خورده بوده لعنت الله علیه، حالا در حالت مستی یه بیت شعر گفته که اونم شعر به تعبیر شما شعر مفهوم عرفانی و یا معنوی توش نیست، مفهوم مثلا دنیایی بسیار متنزه. ما به بررسی سخنان امام سجاد علیه السلام خواهیم پرداخت در حوصله و زمان برنامه، اما من میخوام در واقع فرمایش شما رو اینطور جمع‌بندی کنم که ما یه ظاهری از عبادت و کلام امام سجاد علیه السلام داریم، یه باطنی که شاید خیلیش بر ما مخفیه، ولی میدونیم که فعالیت سیاسی اجتماعی امام سجاد علیه السلام به گونه‌ای بود که باعث سود شدن و متزلزل شدن پایه‌های بنی امیه شد. به امام باقر علیه السلام و امام صادق که می‌رسیم دیگه اصلا اینا دارن منهدم میشن و از این فرصت استفاده میکنن، و مهمتر از اون فعالیت‌های سیاسی اجتماعی امام سجاد به گونه‌ای بود که مجبور شدن ایشون رو شهید کنن. یعنی اگر واقعا یک عابد زاهد گوشه‌نشین بود که حکومت با این کاری نداشت، حتی دستش هم می‌بوسید حکومت، گفت خیلی خوبه شما مثل اون داستان معروف انگلیسی‌ها در ایران، خیلی خوبه شما نماز بخونید کاری به ما نداشته باشید. نشون میده انقدر پشت پرده فعالیت سیاسی تبیین فلسفه سیاسی اسلام داشتن که مجبور شدن شهید کنن امام سجاد.
همین زنده نگه داشتن کربلا، همین زنده نگه داشتن کربلا، خب اینا میگفتن ما هرچی سلام داریم بده از کربلا داره میاد، خودشون بارهای متعدد لعنت میکنن، اونا لعنت کنه یزید این دهل سر برای ما درست کرد،
همین زنده که معاویه بهش گفته بود بعد گوش نکرد،
همین زنده نگه داشتن کربلا. ببینید ما امام سجاد علیه السلام رو وقتی میخوایم تبیین بکنیم، امام سجاد علیه السلام رو در قالب دعاهاشون تبیین میکنیم و معمولا امام رو با دعا نگاه میکنیم، در حالتی که به محتوای دعا دقت نمیکنیم، به داخل دعا دقت نمیکنیم. محتوای دعا محتوای بسیار خاصیه، محتوای دعاها محتوای بسیار عزیزیه. وقتی شما به این محتواها وارد میشید، به این عبارتها وارد میشید، نگاه میکنید ببینید امام سجاد علیه السلام چه تعابیر زیبایی رو مطرح میکنه. مناجات 15 امام سجاد رو شما در مفاتیح الجنان ببینید، مناجات ابو حمزه صومالی امام سجاد در مفاتیح الجنان رو ببینید، صحیفه سجادیه رو ببینید، تعابیر امام سجاد علیه السلام چگونه، همه انگار داره احوالات ما رو بیان میکنه، همه انگار کلمات ما رو داره بیان میکنه، همه انگار یه پیام مهمی رو برای ما میخواد ایجاد بکنه. ببینید بزرگترین چیزی که امام سجاد علیه السلام باهاش جنگیدن چی بود؟ امام علیه السلام انتقام خون سید الشهدا رو در مبارزه با جهل مردم دیدن، اما حکومت میدونست تا زمانی که این جهل برقرار باشه ما برقراریم، یعنی اونها دنبال این بود این جهل حاکم باشد، امام سجاد علیه السلام دنبال این بود که این جهل برطرف بشود. بیا آقا شما لازم نیست انتقام به شمشیر بگیرید، بیاین اول این جهل لامصب رو دور کنین از خودتون، این جهلی که خیلی راحت خیلی وقتها بیعت میکنید، بیعت میشکنید، این جهلی که شما با اینکه میدانید حق چه کسیه اما حاضر نیستید ازش حمایت بکنید، این رو بذارید کنار، این جهلی که خیلی وقتا متوجه نمیشید کی راست میگه، جهلی که میاد یزید رو به عنوان امیرالمومنین نستجیر رو به الله میپذیرد اما امام حسین علیه السلام رو به عنوان خارجی معرفی میکنه، نستجیر جهله. امام با این جهل دارن میجنگن، امام با این جهل دارن مبارزه میکنن. خب دشمن داره نگاه میکنه میبینه امام روشنگریش داره جهل از بین میبره، بقای منم به این جهله. سعایت به قول من اطرافیانم هست، سعایت اطرافم هست که بعد ایشون داره فعالیت میکنه میخواد حرکت بکنه، شیعیان دنبال انتقام گیری هستن، این سعایت ها هست. خب این سعایت ها برای چیه؟ بخاطر این میبینه ایشون داره با جهل مبارزه میکنه. حالا مبارزهشون در قالب دعاست، مبارزهشون در قالب بیان عبارت های لطیف در قالب مناجات. خب اینها داره به ما معرفت میده. وقتی میاد دعای مکارم اخلاق رو امام سجاد علیه السلام در اختیار ما قرار میده، یعنی انسان اسلامی مسلمان تو باید این گونه باشی. حالا من درسته در قالب دعا از خدا میخوام که خدایا حسد، کبر، دروغ، خیانت اینا رو از من دور کن، اما اصلش این که مسلمان، شیعه، محب امیر مؤمنان این گونه باید باشی. این گونه باید هم. یه تعبیری داره امام سجاد علیه السلام تو مناجات تائبین، خیلی قشنگه این تعبیر. در مناجات تائبین صحیفه سجادی عرض میکنم، چون یه مناجات تائبین همشون در خمسه اشعر ازشون هست. در مناجات تائبین صحیفه سجادی است، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حضرت میفرمایند، نقل معنا چون عبارت طولانیه من معناش رو عرض میکنم. حضرت میفرمایند خدای من اومدم دارم توبه میکنم، اشتباه میکنم، استغفار میکنم، تقاضای بخشش دارم. بعد یه تعبیر لطیف میفرمایند خدای تو میدونی من دارم دروغ میگم، الان اینجا دارم میگم استغفر الله، اما رفتم بیرون یادم میره، اما این تفاصیل باز منو قبول میکنی. خب این پیامش چیه؟ یعنی مسلمون محب وقتی اومدی داری میگی خدای معذرت میخوام، نباید دروغ بگی، واقعا من از گناه خسته باشی. خب این یک معرفت.
یا من یه جمله هم از بفهم من اضافه کنم، در مناجات ابو حمزه سومالی که اشاره فرمودید، امام سجاد علیه السلام به زیبایی تفاوت قائل میشن بین این که من یه اشتباهی کرده باشم و حواسم نباشه، غفلتاً یه کاری کرده باشم، و اینکه علمن و علا علمن یه کاری کرده باشم، و هم وضعیت سیاسی اجتماعی زمان رو داره بیان میکنه که ای مردم شما عالمانه امام حسین علیه السلام رو کشتید، عالمانه دین رو میفهمید ولی کنار گذاشتید به خاطر مطامع مادیتون، طرفدار یزید شدید، دنیا پرستیتون. تعبیر خیلی زیباه، میفهمن که الهی لم اعصیتو که هین اعصیتوک و انا به ربوبیتی که جاهد و لال عواملی که مستخف و لال وعیدی که متاون لکن نکه ارزد و سبلت لی نفسی و غلبنی هوای. میگه خدای وقتی من میخواستم گناه کنم اینجور نبود بخوام با ربوبیت تو در بیفتم، بخوام فرمان تو رو ندید بگیرم،
تأثیر جهل شدن
در حالی باشه که مثلا من میفهمم و میخوام گناه کنم. لکن نکه ارزد و سبلت لی نفسی و غلبنی هوای. میگه مردم شما اگر این گونه گناه کردید که میفهمیدید وای به حالتون، و این گونه بودن و میفهمیدن، ولی اگه یادتون رفت، مثل این که من مثلا نماز صبحم قضا بشه خواب موندم یه بار، نه که سالی 300 بار از 365 روز، یه بار مثلا 360 روزشه. این نمیدونم آیه عطابکی عزیز، این معارف رو چرا بعضی اصرار دارن بگن سیاسی نیست، فقط معنویه، فردیه؟
اصلا نفهمیدن دی. نفهم شما نیو همین ابو حمزه سمانی ابتداش، الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خب چی میخواد به ما بگه؟
یعنی عقوبت خدا ممکنه تو رو تو دنیا ادب کنه، بلای سرت
بیاره. لا تعذبنی به عقوبتک، ما رو ادب نکن. یعنی ما یه کاری انجام میدیم، اگه رفتاری انجام بدیم عقوبت ناشی همونه،
تو همین دنیا رو داریم،
همین دنیاست. ما وقتی یه نادانی رو انجام میدیم، یه کاری رو انجام میدیم، یه جهلی رو مرتکب میشیم، چی میشه؟ تو همین دنیا میخوریم، بعد بحث قیامتش مطرح میشه. ببین سید و ساجدین معارفی که میخوان به ما عرضه بکنن، ببینید من عرض کردم بزرگترین جنگی که امام دارن جنگ با جهله. چی باعث میشه مردم اسیر جهل بشن؟ چی باعث میشه این جهل بروز پیدا بکنه؟ دو چیز یا یک امر. اون یک امر چیه؟ هواپرستیه. بروز هواپرستی در چیست؟ بروز هواپرستی در انجام گناه و تبعیت از نفسه. وقتی شما تبعیت از نفس داشته باشی، دنیا پرست باشی، این باعث میشه در جهل فرو بری. امام داره با هواپرستی مبارزه میکنه، با دنیا پرستی مبارزه میکنه، که در سایه این مبارزه من از جهل بیام بیرون. خب وقتی من دنیا بیاد جلوم، حاضرم امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام یه عده تو کربلا شهید کردن به خاطر 4 تا دونه خرما. خب امام داره میگه تو رو چه حساب با چی داری؟
من جسارت میگم صحبت شما رو قطع میگم، حتی به فرماندهشون عمر ابن سعد امام حسین علیه السلام گفت آنچه که از دارایی دنیا قرار به تو بدم من بهت میدم، ولی آخرت خودتو نفروش.
به یه حکومت رای هم نمیرسی،
به حکومت رای هم نمیرسی،
به گندمش هم نمیرسی، گوه اگه به گندمش نرسم به جوش میرسم. به چقدر جهله، چقدر جهله. این ناشی از چیه؟ ناشی از یک دنیا پرستی بسیار شدیده. خب این دنیا پرستی از کجا آمده؟ امام سجاد علیه السلام روز عاشورا از امام حسین پرسیدن، گفتن آقا جان این همه شما داری خطبه میخونی، این همه داری بیان میفرمایی، این همه بچهای ما رو سر بریدن، چرا اینو متوجه نمیشن که دارن اشتباه میکنن؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه انبان اینها، شکمهای اینها مملو از لقمه حرامه. حضرت دارن با این میجنگن. دوست شما تو دعای حضرت دهی که احادیث حضرت هست میفرماید خدای تبارک و تعالی استجابت دعا رو در سینه پاک قرار داده، مردم تو لقمه تو قیر و خال دنبالشن.
درسته. خیلی ممنونم جناب استاد عطابکی. یه تأمل کوتاهی خواهیم داشت، ادامه ویژه برنامه شهادت امام سجاد از رادیو گفتگو انشاءالله. خب وقتی شما به خیر شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو ویژه برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام با عنوان زینت عبادت رو میشنوید. در خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای عطابکی هستیم. جناب آقای عطابکی عزیز، برگردیم به در واقع بحث امام سجاد علیه السلام و دشواری هایی که برای حفظ دین داشتن. امام سجاد علیه السلام در فضایی که شما در برنامه گذاشتم اشاره فرمودید خفقان به صورت 100% بود و هر گونه حرکتی مثل حرکت امام حسین علیه السلام رو در واقع به خاک و خون می‌کشیدن، مثل واقعه حره که شما اشاره فرمودید، واقعه حره و مشابه اون. امام سجاد علیه السلام تونستن علاوه بر حفظ دین سازماندهی کنن، شیعیان رو رهبری کنن، هدایت کنن، بیان معارف کنن و انحرافات جامعه رو به درجه از هدایت بازگردانن که امام باقر علیه السلام و امام صادق یه مقدار راحت تر معارف دین رو بیان کردن. یعنی این دشواری ها رو باید از جوانی که فکر میکنن باید در واقع کربلا 20 خورده ای سال داشته باشن، همین حدود، یه جوانی با
27 سال
27 حدودن، بله، با این عظمت تونستن حفظ دین کنن، سازماندهی کنن، شیعیان رو رهبری کنن، با مخالفین داخلی، با کسانی که مدعی بودن مبارزه کنن، با دشمنانی که کوچکترین حرکت رو شما اشاره فرمودید قتل عام میکردن مبارزه کنن و زنده بمونن، دین رو حفظ کنن و به امام باقر علیه السلام برسونن. این دشواری ها و فضای سیاسی اجتماعی و شخصیت معنوی امام سجاد رو بفرمایید، باز خواهیم گشت، به کلام ایشون هم خواهیم رسید. دوباره خواهش
می‌کنم. ببینید مولانا که امام سجاد علیه السلام با چند گروه مواجه بودند. گروه اول شیعیان جاهل، گروه دوم مسلمانان نادان، گروه سوم حکمای
جائر
و ظالمی، که گروه چهارم مدعیان خون امام حسین علیه السلام. ببین و حالا گروه های دیگه هم هست، ما همین چهار تاشو برسیم بهش. خب شیعیان جاهل کسایی بودن که اون بصیرت لازم رو نداشتن، محبت رو داشتن، ارادت رو داشتن، بصیرت لازم رو نداشتن. به خاطر همین هم امام حسین علیه السلام رو تو کوفه دعوت کردن، بعد احتیاط کردن همراهی امام حسین. وقتی میگیم جهل، به خاطر اینکه سابقه تاریخی داریم ازش. خب اینا به خاطر اینکه امام وقتی از مدینه خارج می‌شدن چند تاشون با امام همراهی کردن، چند تاشون امام به همراه بودن. خب امام وظیفه دارن اینها رو از جهل بیرون بیارن. حالا اینا یه دشون هم داغ کردن شدید که ما وظیفه داریم خونه امام حسین رو بگیریم، خونه کشتگانمون رو بگیریم، اما تا یه مقداری شرایط بهشون سخت میشه فوری پشت ما خالی میکنن. دومی گروه مسلمانان نادانی بودن، افرادی بودن که تو فرق دیگه‌ای بودن، گروه‌های دیگه‌ای بودن و اینها ما حتی داریم دیده بودن هنوز دایعه انتقام خون عثمان رو داشتن، دایعه‌ای خاصی رو داشتن،
حتی در کوفه بودن اینا.
بله تو کوفه، تو مدینه، تو مدینه رو بحث کنیم با هم دیگه. تو مدینه هم که بودن، تو کل کشور اسلامی اینها بودن، این افراد تو حالا هر شهری کم و زیاد. خب اینا شخصیتایی بودن که خب توقعی دیگه از امام داشتن، نگاهشون به امامت چیز دیگه بود. اینها کاری به امامت نداشت، بود اینکه فرزند رسول خداست. خب فرزند رسول خدا رو براشون این وظایف تعریف می‌کردن، یه سری ویژگی‌ها تعریف می‌کردن. بعد حکام جائر بودن. عرض کردیم امام علیه السلام با تقریبا 4 خلیفه مروانی حکومت اموی، چون اموی‌ها وقتی معاویه ابن یزید رو کشتن بعد 40 روز خلافت، عبدالملک مروان و 3 تا از بچه‌هاش به حکومت رسیدن که این 3 تا کلاً مجموعه چند سالی بیشتر حاکم نبودن در حکومت امویه. بعد از اینها دوباره برگشت حکومت به همون بنی امیه و خاندان، به هم فرزندان معاویه و فرزندان یزید برگشت حکومت. یه دوره رو عبدالملک مروان و بچه‌هاش و اینها 4 تا خلیفه فکر می‌کنم.
البته از نظر خباثت این هم بودن، هیچ فرقی نمی‌کنه.
والا جسارتاً به بحث سگ زد بلادر شغال اینها این حد. منتها اسمشون عوض شد، پالان عوض شد، الا همون بودن که بودن. خب این حکومت جائر توی شام بود. بحث قیام زبیر رو ما داریم در مدینه که خب عبدالله ابن زبیر هم یه شخصیتی بود که با ادعای خونخواهی از امام حسین علیه السلام قیام کرد، با ادعای خونخواهی امام حسین علیه السلام فعالیت خودش رو شروع کرد و خیلی براش مهم بود که این خونخواهی رو داشته باشه. و وقتی میدید امام سجاد علیه السلام همراهی باهاش نمی‌کنه، امام سجاد علیه السلام میداند که این نانجیب حرف بی خودی میزنه، حرف نامربوطی میزنه و دنبال مطامع دنیایی خودشه تا انتقام خون سید الشهدا، لذا او هم خب تحت فشار میذاره امام رو. از اون طرف اموی ها، از این طرف زبیری ها. زبیری ها تقریبا 9 سالی حاکم بودن، حاکم در حجاز بود و حجاز و عراقین و اینها بودن. بعد که دوباره اموی ها یه جانی گرفتن، یه قدرتی گرفتن، کل منطقه رو در اختیار خودشون گرفتن. باز اینها هم این بحث داشتن که امام سجاد علیه السلام زنیه داشتن قضیه کربلا براش خیلی مهمه و همین که احساس خطر میکردن که نکنه امام سجاد علیه السلام اینجا بخوان شورشی انجام بدن، حرکت خاصی رو داشته باشن. لذا تمام تلاششون این بود که وجود مبارک امام سجاد علیه السلام
محدود بشه،
تحت فشار قرار بدن و محدود نگهشون دارن. این گروه سوم. و گروه چهارمی که بیان کردیم
در واقع حاکمان جور رو فرمودید، شیعیان جاهل رو فرمودید، مدعیان رو نفرمودید.
مدعیان گروه چهارم اونهایی بودن که مدعی بودن. مدعی چی بودن؟ مدعی خون امام حسین علیه السلام بودن. خب اینها اعتقاد داشتن که وجود مبارک امام سجاد علیه السلام باید قیام عملی بکنن، باید شمشیر به دست بگیرن، حرکت بکنن و حرکتشون به گونه‌ای باشه که هم انتقام خون سید الشهدا رو بگیرن و همین که سلسله اموی رو کاملا برگردونن، از بین ببرن و حکومت برگرده به آل علی علیه السلام.
اینها همون زیدی‌ها بودن.
زیدی‌ها بودن، شخصیت‌های مختلفی بودن. میگم شعار یا لسارت حسین زیاد مطرح شد. قیام‌های مختلفی رو ما داریم. تو این عرصه‌های مختلف خیلی قیام شد. در زمان امام سجاد علیه السلام چند تا قیام اتفاق افتاد، قیام مردم مدینه، قیام مردم مکه، خود قیام زبیری ها، قیام زید و اینا، همه اتفاقاتی بودش که در زمان امام سجاد علیه السلام به نام لسارت خون حسین مطرح شد. امام با این قضیه هم درگیر بودن دیگه. خب از یک طرف دشمن به شدت شیعیان رو تحت فشار قرار داده بود، پایگاه شیعیان کاملا متزلزل بود، پایگاه شیعیان پایگاه بسیار متزلزلی بود، شیعیان به شدت تحت نظارت بودن، به شدت با اینها برخورد میشد، بسیاری از شیعیان در زندان ها محبوس بودن، بسیاری از شیعیان رو کشتن. حجاج ابن یوسف وقتی حاکم کوفه شد تو نقل یک روز 7000 شیعه سر برید. خیلی تعداد یک روز، چقدر شیعه حجاج ابن یوسف تو مکه و مدینه به شهادت رسون. وقتی برای سرکوب زبیری ها آمد با چه وضعیتی برخورد کرد، چه وضعیتی عمل کرد. این همه شهید رو توی کربلا ایجاد کرد، این همه شهید رو در کربلا به وجود آورد، این نانجی، این شهدای شیعه رو عرض میکنم ببخش، این همه شهید رو ایجاد. خب امام علیه السلام با این آدم رو سر کار داره. خب یه عده مدعی خون امام حسین هستند، در صورتی که صاحب خون امام حسین خداست، به اذن الله امام سجاد علیه السلام